بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 13 رسائل شیخ انصاری، ترم دوم، رسائل بخش 4، بحث تنبیهات الاستصحاب، التنبیه الثانی، اول عبارت و مما ذکرنا یظهر و فساد و ما وقع لبعض المحاصرین. در این بخش تا پایان تنبیه دوم مرحوم شیخ انصاری مباحثه ای رو با آقای فاضل نراقی صاحب مناهج داره. ایشون می فرماید که فرمایشات فاضل نراقی به طور کلی در باب استصحاب اینه که مستصحب ما گاهی امری از امور شرعی است، از قبیل وجوب، حرمت، طهارت و نجاست، و گاهی امری از امور خارجیه، یعنی موضوعات احکام، از قبیل عدالت زید، حیات امر و امثال این. و در قسمت اولی گاهی شک ما در بقای مستصحب از زمان لاحق، از قبیل شک در مقتضی یعنی اصل استعداد و اقتضاء مستصحب للبقا مشکوکه، و گاهی از قبیل شک در رافع با همه و اقسامی که گفته شد. پس از احراز مقتضای مجموع سه صورت، این صورتی که عرض کردیم، سه صورت رو ایشون به صورت جداگانه شروع میکنه به بحث کردن در موردشون. صورت اول، اگر مستصحب از امور شرعیه باشه و شک ما هم از قبیل شک در مقتضی باشه، در اینجا فاضل معاصر ادعا کرده که دو استصحاب جاری میشه و به نتیجه تعارضا و تساقطا و یرجع الی الاصل الثالث، که یک اصل عملی دیگه غیر از استصحابه. اون وقت دو تا مثال مطرح میکنه. مثلا مولای به عبدش میگه اجلس فی هذا المکان الی الزوال من یوم الجمعه. در روز جمعه مولا امر میکنه به عبدش که بنشین در این مکان تا ظهر روز جمعه، یعنی امروز تا ظهر روز جمعه بشین اینجا. در اینجا مرحوم نراقی میفرماید که سه حالت پیدا میشه: یک، حال یقین به امر عدمی که همون عدم ازلی منظورشه. یعنی چی؟ یعنی از ازل و قبل از این امر، این امری که مولا کرده بود، شخص یقین داشت و ما یقین داشتیم به عدم وجوب جلوس. قبل از ازل، عدم ازلی، جلوس واجب نبود. اون عدم وجوب هنوز هم هست قبل از این امر. دو، یقین به امر وجودی که وجوب جلوس از صبح جمعه تا ظهر جمعه، که این وجوب از کجا اومد؟ به واسطه اون امری که عرض کردیم. سه، شک در بقا این وجوب و ارتفاع اون نسبت به ما بعد زوال. در چنین موردی آقای نراقی فرموده دو استصحاب قابل جریانه. یکی استصحاب بعد از ظهر روز جمعه، شک داریم که آیا جلوس واجبه یا واجب نیست. ایشون می فرماید که در بعد، همه این بحث مال بعد از ظهر روز جمعه است. در اینجا دو تا استصحاب قابل جریانه. یکی استصحاب عدم ازلی که از ازل قبل از اینکه مولا امر به جلوس کنه، چی؟ جلوس واجب نبوده. در یک مقطع زمانی از صبح تا ظهر واجب شد. مجدداً شک می‌کنیم اون عدم ازلی باقیه یا نه. استصحاب عدم جاری میشه و یکی استصحاب بقای وجوب جلوسه که از ظهر از صبح تا ظهر بوده. من یقین دارم از صبح تا ظهر جلوسی بود واجب بود و الان شک در بقا داریم و ارکان استصحاب تامه، پس استصحاب وجوب جلوس هم بعد از ظهر جاری میشه. سپس این دوتا استصحاب، یک استصحاب عدم ازلی جلوس، دو استصحاب وجوب جلوس از صبح جمعه تا ظهر جمعه با هم دیگه تعارضا تساقطا و نوبت به اصالت البراءت میرسه نسبت به ما بعد زوال. یعنی دوتا اصل استصحاب میرن کنار، چی جاری میشه؟ اصل براءت پیاده میشه. اگه کسی بیاد بگه که انقل ما حکم یقین متصل به شک رو که همین یقین به امر وجودی باشه، یقین به وجوب جلوس باشه استصحاب میکنیم و این رجحان داره بر استصحاب عدم ازلی و نوبت به حکم یقین به امر عدمی که از شک، یعنی عدم جلوسی که از شک بعد از ظهر منقطع شده نمیرسه. چی میخواد بگه مستشل؟ مستشل میگه که یقین به جلوس، یعنی جلوس از صبح جمعه تا ظهر جمعه که یک امر یقینی بود، متصل به شک در جلوسه. که شک در جلوس؟ موقع زوال جمعه. موقع زوال جمعه من شک کردم. این یقین به جلوسه متصل به شک در جلوسه. خب اما یقین به عدم جلوس که قبل از این امر به جلوس بود، یعنی قبل از امر مولا در روز جمعه، اون یقین به عدم جلوس بوده. اون یقین به عدم جلوس که قبل از امر مولا بوده و به تعبیر دیگه قبل از روز جمعه بوده، با شک در جلوس که بعد از ظهر جمعه است فاصله هست بینش. فاصله شون چیه؟ همین یقین به جلوسی که در صبح جمعه تا ظهر حاصل شد. و چون اون یقین به عدم جلوس فاصله داره با شک در جلوس و این یقین به جلوس، یعنی جلوس صبح جمعه تا ظهر متصل به شک هستش، ما اون یقین به عدم جلوس رو میذاریم کنار، میام چی رو استصحاب میکنیم؟ میام همین یقینی که متصل به جلوسه. یعنی به تعبیر دیگه اون استصحاب عدم ازلی دیگه از کار میفته، یه استصحاب باقی میمونه. اون استصحاب چیه؟ استصحاب به وجوب جلوس. این وجوب جلوس رو استصحاب کنیم، پس استصحاب جاری میشه، دیگه نوبت به اصل براءت نمیرسه. مرحوم نراقی از اینجا جواب میده، میگه در جواب اینجور میگیم که هر دو یقین متصل به شک هستند. چرا؟ چون همون روز پنجشنبه مثلا که وقت صدور امر به جلوس در روز جمعه تا ظهر هستش، همون وقت یقین به عدم وجوب جلوس از ازل داره. یه بار دیگه عرض بکنم، میخواد بگه که هر دو شک به هر دو یقین متصله. چرا؟ چون روز پنجشنبه، یعنی قبل از روز جمعه که امر به جلوس شده، خب وقتی که مثلا که وقت صدور امر به جلوس در روز جمعه تا ظهر باشه، همون وقت، یعنی روز پنجشنبه، یقین به عدم وجوب جلوس از ازل داره و همون وقت یقین به وجوب جلوس در جمعه تا ظهر رو داره و همون وقت شک هم داره. یعنی چی؟ شک داره در بقای جلوس یا ارتفاع اون نسبت به ما بعد از زوال. پس شک به هر دو یقین متصله. چی میخواد بگه مرحوم نراقی؟ میخواد بگه که آقای شیخ انصاری، آقای مستشکل، شما اومدی فاصله انداختی بین یقین به عدم جلوس با شک در جلوس. میگیم نه، این فاصله نیست. همون روز پنجشنبه شک بود. شک به چی بود؟ روز پنجشنبه که مثلا مولا امر کرد برای روز جمعه، روز پنجشنبه که مولا امر کرد به جلوس روز جمعه، خب همون روز پنجشنبه ایشون شک در جلوس در بعد از دور جمعه داشت. به تعبیر دیگه این شک همون زمان هم بود، و وقتی اون شک بود یعنی شک متصل به یقین عدم جلوس بود، نه اینکه بینشون فاصله شده باشه. پس شک به هر دو یقین متصله. بله، متیقن اول از مشکوک فاصله داره و متیقن دوم به مشکوک متصله، ولی خود وصف یقین اول و دوم هر دو متصلن به شک. اون وقت اجرای حکم هر دو یقین نسبت به حال شک ممکنه و هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره، لذا هر دو جاری میشن و قوانین متعارضین متکائفین که قانونش تساقط پیاده میشه که تعارضا و تساقطا و رجوع به اصل سوم یعنی اصل براءت میشه. بعد مرحوم نراقی مثال شرعی هم میزنه برای این مثال. مثلا در شرع مقدس شرع ما رو امر کرده به صوم یوم الخمیس، مثلا تا ظهر روزه گرفتی. شرع گفته که روز پنجشنبه رو روزه بگی. من تا ظهر روز پنجشنبه، حالا به دلیلی واجب کرد بر من یا مولا به من امر کرد یا خودم نذر کردم، اینجوری نذر کردم که روز پنجشنبه رو چی؟ روزه بگیرم. تا ظهر روزه رو گرفتم، بعدش یه تب شدیدی برام حاصل شد، برام عارض شد که شک دارم آیا وجوب صوم باقیه یا خیر. در اینجا هم رفقا چند تا استصحاب داریم. مرحوم نراقی میفرماید در اینجا هم دو تا استصحاب قابل جریانه. یکی استصحاب بقای وجوب صوم که روز پنجشنبه نذر کرده بودم، الان شک میکنم اون نذری کرده بودم و وجوب رو آورده بود هنوز هست یا نیست، استصحاب بقای وجوب صوم میکنم. دو، استصحاب عدم ازلی وجوب صوم. قبل از اینکه شرع بیاد و نذری و قانون نذری بیاد، صوم روز پنجشنبه واجب نبود، الان اون رو استصحاب کنم. این دو عد، یعنی استصحاب بقای وجود و استصحاب عدم ازلی، تعارضا تساقطا، نوبت میرسه به اصل براءت. و سخن در این مثال همانند سخن در مثال قبل که عرض کردیم. البته عرض کنم هر دو مثال از قبیل شک در مقتضی بودن، چون شک ما در بقا و استعداد وجوب جلوس یا صوم نسبت به ما بعد زوال و اینکه آیا این استعداد بقا داره یا نداره، طبق نظر مرحوم شیخ این استصحاب جاری نباید باشه. چرا؟ چونشون در شک در مقتضی استصحاب رو جاری میکنه، ولی مشهور این استصحاب رو جاری میدونم. صورت بعدی و مثال بعدی مستصحب از عبور شرعیه هست و شک ما از قبیل شک در رافع باشه. برای این صورت هم مرحوم نراقی دو مثال ذکر کرده. مثال اول، قبل از شریعت یقیناً وضوء سبب از برای طهارت باطنیه نبود، یقین به عدم داشتم من عدم طهارت، عدم سببیت طهارت برای وضو، برای طهارت باطنی، عدم سببیت وضو برای طهارت باطنی قبل از شرع، قبل از اینکه دینی بیاد، شرعی بیاد، همچین وجوبی نبود. بعد از شریعت تا قبل از خروج مرج مثلا این سببیت از برای وضو جعل شد، که یقین دارم بعد از اومدن شریعت خداوند دستور داده که وضو جعل کرده، وضو رو به عنوان سبب برای طهارت. این میشه یقین به وجود. خب حالا بعد از خروج مرج مکلف شک داره که آیا طهارت باطنیه او باقیه یا مرتفع شد. بر طبق قاعده هر یک از دو استصحاب عدمی و وجودی قابل جریانه. استصحاب عدم سببیت طهارت برای وضوع و استصحاب سببیت طهارت برای مزد مخوام استصحاب عدم سببیت وضوع برای طهارت و استصحاب مول قبل از شرع و استصحاب سببیت طهارت برای سببیت وضوع برای طهارت، این چیه؟ بعد از شرع. دو تا استصحاب بعد از اومدن مرض شک میکنم که آیا طهارت باقیه یا باقی نیست. استصحاب عدم طهارت میگه نیست، استصحاب طهارت میگه هست. تعارضا و تساقطا. بعد بریم سراغ اصول دیگه که حالا اینجا شاید اصل بگیم چیه؟ شک در تکلیف احتیاطه و طرف احتیاط کنه. مثال دوم، قبل از شرع، قبل از شرع مقدس اسلام ملاقات با نجاست رو از برای تنجس ملاقی سبب نمیدونه. قبل از اینکه دین بیاد برخورد با نجاست سبب تنجس ملاقی نبوده، دین همچی حکمی رو کرده. پس از شریعت هم یقینا ما میدونیم این ملاقات سبب تنجسه. پس عدم سببیت ملاقات برای تنجس قبل از شرع میشه استصحاب عدمی، و سببیت ملاقات برای تنجس بعد از شرع که میشه استصحاب وجودی. ولی شیء متنجس رو که الان میدونیم برخورد کرده با نجاست، یک بار با آب قلیل مثلا شستیم، پس از اون شک داریم در این که آیا تنجس باقیه یا خیر. میتونیم استصحاب کنیم عدم ازلی سببیت ملاقات از برای تنجس رو و بگیم از حالا به بعد هم تنجسی نیست، استصحاب عدمی. و میتونیم استصحاب کنیم بقای نجاست ملاقی رو، چون به عقیده فاضل نلاقی هیچ کدوم بر دیگری رجحان ندارن، استصحاب نجاست کنیم، یعنی امر وجودی رو. و در اثر معارضه این دو استصحاب تساقط میکنن و از کار میفتن. بعد بریم سراغ اصول دیگه. بعدش میفهمد که هازا به حسب قاعده است، لکن در خصوص این دو مثال دقت کنن رفقا، لکن در خصوص این دو مثال که شک در رافع بود، ما میتونیم یک اصل دیگه‌ای پیدا کنیم که اون اصل عدمی رو از بین ببریم. خوب دقت کنن رفقا، یکم دقیقه اینجا. دو مثال اولی که عرض کردیم در مورد جلوس و صوم، مثال ها چی بود؟ شک در مقتضی بودن. دو مثال الانی شک در رافع بودن. آیا طهارت با یک دفعه رافع نجاست هست یا نی؟ آیا مزج رافع طهارت هست یا نیست؟ ایشون میفرماید که در این دو مثال طبق قاعده باید بگیم دو تا استصحاب داریم، تعارضا تساقطا، میریم سراغ اصل دیگه که قاعدتا اصل باید چی باشه؟ احتیاط باشه. ولی در این دو مثال یه اصل ثالث و استصحاب ثالثی هم داریم که بر استصحاب عدم ازلی حکومت داره و جلوی جریان اون رو میگیره، یعنی استصحاب عدمی رو از بین میبره، و اون عبارت است از استصحاب عدم وجود این رافع یا عدم رافعیت موجود. یا اگر شک در رافع کردیم میگیم اصلا وجود پیدا نکرد، یا در رافعیت موجود. دو مثالی که داریم رافعیت موجودن ها، دو مثالی که داریم رافعیت موجودن، و در دو مثال مذکور شک در رافعیت موجود داریم که آیا مسح که محقق شد رافع طهارت هست یا نه، آیا شستن یک بار رافع تنجس میشه یا خیر. در اینجا استصحاب میکنیم عدم رافعیت رو، وقتی رافعیت از بین رفت دیگه شک ما در بقای طهارت و شک ما در بقای نجاست از بین میره. بقای طهارت مال مثال اول، بقای نجاست مال مثال دوم، دیگه یقین به طهارت پیدا میکنیم، یقین به وجود نجاست پیدا میکنیم در مثال اول و مثال دوم، دیگه نیاز به اون استصحاب عدم ازلی نیست. با این بیان که شک ما در بقا و ارتفاع سببیت وصول طهارت پس از خروج مذ و نیز سببیت ملاقات لنجاست بعد از غسل یک بار مسبب از اینه که شک در این که آیا این امر موجود رافعیت داره طهارت رو یا نجاست رو یا خیر. اگر رافع باشه پس اون سببیت منقطع شده و به جای طهارت حدث و به جای تنجس طهارت اومده. اگر رافع نباشه پس اون سببیت باقیه و از بین نمیره. اصالت عدم رافعیت موجود میگه که قبل از شریعت که مذی رافع نبود شستن یک بار رافع نجاست نبود. پس از شریعت شک میکنیم که این رافعیت جعل شده یا خیر، استصحاب عدم رافعیت یک بار شستن رو بکنیم، اون وقت دیگه نوبت به استصحاب عدم سببیت که عدم ازلی بود نمیرسه، چون اصل مسببی بود. و در نتیجه استصحاب امر وجودی یعنی طهارت و نجاست بلا معارض و یک تکتاز میدان میشه. پس خصوصیت این دو مثال این شد که در هر دو مورد استصحاب عدمی توسط اصل دیگری به نام اصل سببی محکوم میشه و خصوص استصحاب وجودی جاری میشه. وقتی جاری شد دیگه نوبت به اون اصل نمیرسه و استصحاب وجودی جاری میشه، پس حکم به طهارت و نجاست میکنه. اما صورت سوم، مثال های سوم، امور خارجی است که انشالله برسیم. تقریبا یک صفحه خورده بخونیم عبارت میرسیم بیمونم. و مما ذکرنا، از اون چی که ذکر کردیم که گفتیم استصحاب در قسم سوم از زمانیات که مقید به زمان بودن جاری نمیشه، چون این مثال هایی که آیه نراقی زد داره استصحاب رو جاری میکنه در اموری که مقید به زمانن. مثلا تو مثال یوم الجمعه وقتی مولا امر کرده تا ظهر، دیگه ما بعد از ظهر حق استصحاب وجوب جلوس رو نداریم. چرا؟ چون وجوب جلوس مقید به تا ظهر جمعه، ولی ایشون میگه استصحاب جاریه دیگه. لذا معلوم شد فهمید که این حرفی که زدیم که استصحاب در قسم سوم یعنی اموری که مقید به زمانن جاری نمیشه، یظهر ظاهر میشود فساد ما وقع لبعض المعاصرین. فساد اون حرفی که واقع شده از بعضی از معاصرین که گفتم مرحوم نراقیه در مناهج پازل نراقی. ایشون چی میگه؟ من تخیله، این من بیان ما واقعه میکنن، من تخیل جریان استصحاب عدم الامر الوجودی المتيقن سابقا از استصحاب، از جریان استصحاب عدم امر وجودی، بالاش امر وجودی بنویسید، وجوب جلوس تا زوال، وجوب جلوس بنویسید، وجوب جلوس استصحاب عدم امر وجودی، کدوم امر وجودی؟ اون عدم امر وجودی المتيقن صفت عدمه، اون عدم امر وجودی که متيقن بود سابقا از قبل و معارضه اون استصحاب مع استصحاب وجودهی، معارضه اون، تو مثال ها بعدن عرض خواهم کرد، معارضه اون استصحاب، اون استصحاب عدم با استصحاب وجود اون امر وجودی، به زعم، به گمان اینکه ان المتيقنه اونی که یقینیه چیه؟ وجود و ذالک الامر، وجود اون امر هست، بالا من رسید اون امر رسید جلوس مثلا فی القطعت الاولا من الزمان، در قطعه اولی از زمان، بالا قطعه اول رسید صبح روز جمعه تا زوال روز جمعه، و الاصل و اصل یعنی استصحاب بقاءه عند شک، بقای اون امر وجودی هست، بقای اون امر هست، اون ذالک الامر هست هنگام شک، بالا شک بنویسید شک بعد از زوال، ان المتيقن وجود ذالک علل عدم الازلی الذي لم يعلم انقلابه الى الوجود، این متعلق به بقا هست، بر عدم، این متعلق به بقا هست، و علا متعلق به بقا هست، علل عدم الازلی، بذار عدم ازلی شد، عدم وجوب جلوس، الذي، اون عدم وجوب جلوسی که لم يعلم، معلوم نیست انقلاب و تبدیل شدنش به وجود، الا یعنی کلن منقلب نشده مگر در قطعه سابقه از زمان، بالای قطعه سابقه از زمان رسید صبح روز جمعه تا زوال. قال فی تقریب، این تو زمین مثال عرض خواهیم کرد قشن براتون، قال فی تقریب ما ذکره من تعارض الاستصحابن، گفته از آقای نراقی در نزدیک کردن به ذهن ما اون چیزی که ذکر کرده، اون چیز را که اون چیزی که ذکر کرده چیه؟ از تعارض دو تا استصحاب، انه اذا علم، انشان زمانی که علم پیدا شود، انشاره این که شاره، امر بالجلوس یوم الجمعه، امر کرده به نشستن در روز جمعه، و علم و علم پیدا شود انه ان این جلوس واجب الی الزوال، واجب است تا زوال و ظهر روز جمعه، و لم یعلم وجوبه، معلوم نیست بلکه مشکوک وجوب اون جلوس، فی ما بعده، در ما بعد از زوال، فنقول پس میگوییم ما، کان عدم تکلیف به جلوس، بوده از عدم تکلیف به جلوس، قبل یوم الجمعه و فیه الی الزوال و بعده قبل از روز جمعه و در روز جمعه تا زوال و بعد از زوال، معلومن بوده عدم تقریب به جلوس، معلوم کی؟ قبل امر شاره، قبل از امر شاره به جلوس در از صبح تا ظهر. و علم بقاء ذلک العدم، همچنین دانسته شده بقای اون عدم وجوب جلوس قبل یوم الجمعه، قبل از یوم جمعه، یعنی اون عدم جلوس تا قبل از جمعه چی بوده؟ باقی بوده. و علم ارتفاع اون عدم و تکلیف و بالجلوس، و همچنین دانسته شده مرتفع شدن اون عدم جلوس و تکلیف به جلوس فیه در جمعه قبل از زوال، تا قبل از زوال. و سار بعدهو، و گردیده این جلوس بعد از زوال، و سار این جلوس بعد از زوال چی؟ موضع از شک، موضع شک. فهنا شکون، دیده شک بسید، شک در وجوب جلوس بعد از ظهر جمعه. و یقینان، زیر یقین بنویسید، یقین به عدم وجوب جلوس قبل از جمعه، خط فاصله، و یقین به جلوس در روز جمعه تا زوال. پس یقینان چی شدن؟ یقین به عدم وجوب جلوس قبل از جمعه، و یقین به وجوب جلوس روز جمعه تا زوال. و لیس ابقاء حکم احد الیقینین اولا من ابقاء حکم الاخر، و نیست باقی ماندن حکم یکی از دو یقین، یعنی هیچ کنون بر دیگری ترجیحی ندارن، اولا اولویت دار از باقی ماندن حکم یقین دیگر. لذا دوتا یقینان استصحابشون یجری تعال ازا و تساقتا، در بعد از اون خلاصه حکم من چیه؟ براءت از وجوب جلوسه. و ان قلت یحکم به بقاء الیقین المتصل بالشک، اون اشکاله رو داره میگه. کسی ممکنه بیاد بگه که چی؟ آقا بیا اینجا حکم کن به بقاء یقین متصل بالشک. یعنی چی؟ یعنی این یقین به وجوبی که متصل به شک، اونو استصحاب کن. و هو اون یقین متصل به شک چیه؟ علی یقین و بالجلوسه. قلنا ان الشک فی تکلیف ما بعد الزوال حاصل قبل مجیء یوم الجمعه وقت ملاحظت امر شارعه. شک در تکلیف، بالای تکلیف وجوب جلوس، ما بعد از زوال، در بعد از ظهر، حاصل از این شک قبل از مجیء روز جمعه، بالای مجیء قبل از مجیء روز جمعه، روز پنجشنبه، وقت ملاحظه امر شارع، بالای امر شارع بزنید، امر شارع به جلوس یوم جمعه، یعنی روز پنجشنبه وقتی شارع امر کرد به جلوس یوم جمعه تا ظهر، همون زمان من شک در جلوس بعد از ظهر دارم روز پنجشنبه. و شک فی یوم الخمیس مثلا حال ورود الامر، پس شک کرده مکلف در روز پنجشنبه به عنوان مثال، حالا مثلا پنجشنبه، شاید یه روز دیگه باشه، در حال ورود امر در چی شک کرده؟ فی ان الجلوس قدن، در این که جلوس فردا، هل هو المکلف به، آیا اون جلوس مکلف به هست؟ بعد از زوال ایزن، بعد از زوال هم، زیر هم بنویسید مثل قبل از زوال، ام لا، یا مکلف به نیست. ولی یقین المتصل به هو عدم التکلیف، یقینی که متصل به شکه، هو اون یقین عدم تکلیف، یعنی عدم وجوب جلوسه. و یستصحب و یستمر رزالکه، پس استصحاب می شود این یقین به عدم تکلیف و استمرار دارد این یقین الا وقت زوال، تا وقت چی؟ زوال، انتها کلام ایشون در این مثال. ثم اجرا، سپس جاری کرده است آقای نراقی ما ذکره و اون چرا که ذکر کرده میگم نه که نرسیم. توضیح رو دادم بخوام بخونم تلفش کنم شده بود. جلسه آینده زیاد توضیح دادم، کاش کمتر توضیح میدم اب نداره. ایشالا به جلسه آینده ثم اجرا و مثال های شرعی رو داره مطرح میکنه مرحوم نراقی، بعد شیخ اونها رو مطرح کنه بهش اشکال میگیره. ما جلسه بعد ایشالا اینا رو میخونیم تطبیق میدیم، بعدش میریم سراغ جواب شیخ انصاری. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.